بعد از معماری جهان مسیحیت نوبت میرسه به بحث درباره معماری بیزانس، تمدنی که 1000 سال دوام داشت و هنر و معماری در اون به اوج شکوفایی رسید. در هنر بیزانس ما به عنوان یک اثر معماری شاخص کلیسای ایا صوفیه رو تحلیل میکنیم و یک جلسه کامل نیاز داریم که روش وقت بذاریم. بنابراین در این جلسه که نیمی از اون به مرور آثار معماری سطر مسیحیت اختصاص داشت، بخش دومش رو به مرور آثار معماری بیزانس اختصاص میدیم. مقداریش هم رفت پیدا میکنه به تمرینی که دانشجویان باید انجام بدن برای این درس. سایر آثار هنر و معماری بیزانسی رو شروع میکنیم با این مقدمه که کنستانتین یکم امپراتور روم در قرن آخر قرن سوم میلادی دنیا میاد و در نیمه قرن چهارم هم از دنیا میره. در این مدت اون کارهای بزرگی میکنه. نخستین امپراتور رومه که مسیحیت رو پذیرفت و اون رو دین رسمی کشور اعلام کرد. قبلا هم توی مبحث قبلی من اشاره بهش کردم و کاری کرد که حکومت روم و کلیسا با هم پیوند پیدا کردن، به خصوص در حوزه شرقی. حوزه شرقی کجاست؟ محلیست که او پایتخت دومی برای امپراتوری به نام شهر کنستانتین در منطقه بیزانتیوم میسازه و اون رو کنستانتینوپل یا قسطنطنیه مینامند که ما امروز به اسم استانبول میشناسیمش. اون در سال 330 یعنی حدود 7 سال قبل از مرگش پایتختش رو به این منطقه منتقل کرد و شهر بسیار مفصل و شکوهمندی ساخت با آثار معماری بسیار درخشانی. این شهر در حاشیه تنگه بسفور قرار داره و راه ارتباط دریایی بسیار خوبی با شبه جزیره ایتالیا از طریق بندرگاه‌های شرقی یعنی ونیز داره. نقشه امپراتوری روم شرقی و غربی رو قبلا هم براتون در پاورپوینت گذاشته بودم، اینجا هم می‌بینید. محلی که با یک نقطه سیاه مشخص شده درست در تنگه بسفور هست که ادامه دریای اژه رو در مدیترانه به دریای سیاه وصل می‌کنه. حوزه نارنجی رنگ، اون بخش نارنجی حوزه امپراتوری روم شرقی هست که کشورهای یونانی و مردم یونانی تبار، مردم سامی تبار که در منطقه شرق مدیترانه بودن همه در زیر نفوذ رومی ها هستند. در اینجا معماری و هنر بیزانس رو ما در چارچوب مباحث معماری جهان مسیحی بحث میکنیم و این فهرستی رو که در اسلاید 5 میبینید قبلا هم براتون گذاشتم. ما به بخش ب که بیزانس هنر و معماری 1000 ساله هست الان توجه کردیم و البته بحث ایا صوفیه رو به تفصیل جلسه آینده صحبت میکنیم. در این صفحه شماره 6 شما آثار دو تا اثر معماری میبینید، یکی در حوزه روم شرقی یکی در حوزه روم غربی، ولی در جایی که روم غربی کاملا دروازه است برای روم شرقی و اتصال این دو منطقه با هم باعث میشه که تأثیرات هنر و معماری روم شرقی به روم غربی هم برسه. سمت راست شما یه تصویری دارید از مسجد کلیسای عظیم ایا صوفیه که امروز البته مسجد هست و نقشش رو هم در پایین میبینید. سمت چپ کلیسای عظیم سن مارک ونیز رو دارید و نقشش رو در بالا میبینید. کلیسای سن مارک که از آثار معماری حوزه غربی هست، تأثیرات زیادی از شرق مسیحی و هنر و معماری شرق برده که خودش یک بحث مفصل و جدا داره، اما تصویری که در اینجا میبینید نشون میده که این بنا در حدود قرون میانه مسیحی، قرون وسطا ساخته شده. نمای اون نشون میده که بنا تأثیراتی از سبک رومانسک و گوتیک رو داره، اما موزاییک های بیزانسی و گنبدها و تزئیناتش نشان دهنده تأثیرات معماری شرقی هستند. در پلانش هم اگر دقت کنید ببینید که به واسطه وجود گنبد، پلان با طرح بازیلیکایی که نوع رایج در روم غربی بود بسیار فاصله گرفته و در عین حال حتی از نظر الگوی صلیب در نقشه این بنا، نقشه صلیب یونانی حاکم هست. در ایا صوفیه اتفاقا محور طولی با قدرت بیشتر دیده میشه و بعد ما وقتی این معماری ایا صوفیه رو بحث کنیم خواهیم گفت که چطور در یک مربعی که کلیت فرم بنا رو در خودش گرفته و این مربع بر مبنای صلیب یونانی هست، چطور یک محور طولی با به این صورت شاخص حاضر میشه. خب بحثی که ما میخوایم بکنیم امروز این است که ایا صوفیه که بحث جلسه ما بعدی ماست که به تفصیل بهش میپردازیم، یک الگوی بسیار ویژه در جهان مسیحی به وجود میاره که این الگو تکرار میشه بارها، چه در روم شرقی و حتی در روم غربی. همونطور که دیدید در طرح و نقشه تا ونیز رفته بود. جلسه پیش ما برنامه به اصطلاح پاورپوینتی رو براتون گذاشتیم که به عنوان تأثیرات هنر بیزانس در روم غربی باید مرور میکردید و توی جلسه امروز راجبش سوال میکنید. نشون میده که چطوری هنر تزئینی در معماری بیزانسی که در قالب موزاییک به اوج خودش میرسه از شرق به غرب میاد. پس هم طراحی بنا و هم تزئینات از ایا صوفیه در حوزه شرقی بس پیدا میکنه در طول هزار سال و به حوزه غربی هم نفوذ میکنه. در بسیاری از منابع گفتند که کلیسای سن مارک ونیز و کلیسای سن اپوستل مقدس و کلیسای ایا صوفیه در استانبول از یک الگو بودند. نقشه ساختمان به شکل صلیب یونانیه و در محل تلاقی محورهای صلیب گنبد روی این بناها وجود داره. متن این سفر رو شما خودتون میخونید و اگر سوالی داشتید در کلاس مطرح میکنید. ما میریم به بحث نقشه ها. در اینجا سمت چپ کلیسای سن مارک ونیز رو میبینیم، در وسط کلیسای سن آپوترس رو در قسطنطنیه و سمت راست هم کلیسای سن مار سن ببخشید ایا صوفیا رو یا سانتا ماریا سانتا صوفیا ببخشید من دارم قاطی میگم سانتا صوفیا یا ایا صوفیه، وسط سن آپوترس و چپ سن مارک ونیز. در همه اینها میبینید که گنبد در محل تلاقی صلیب یک فضای اصلی به نام گنبدخانه به وجود آورده و علارغم اینکه در دوتایی که غیر از آیا صوفیه هستند محور طولی با ریتمی از سه تا گنبد تشکیل شده و محور بازوی ها هم باز ریتمی از سه تا گنبد داره، ترکیب خاصی به وجود آمده که صلیب یونانی حضور قالب خودش رو نشون میده در مورد وسطی، کشیدگی که در محور طولی شکل گرفته باعث شده با یک فاصله که بین گنبد اصلی گنبدخانه و گنبد قسمت ورودی اتفاق افتاده فرم صلیب لاتین به طور واضح تر نمایان بشه. و در آیا صوفیه هم شما یک گنبدخانه عظیم دارید و دیگر گنبدهای مستقلی ندارید، بلکه دو تا نیم گنبد دارید و این دو تا نیم گنبد باعث شدن فرم محوری در اینجا به وجود بیاد. بعد از بحث فرم که ما اینجا به طور مختصر اشاره کردیم چطور این بحثی که فضای اصلی کلیسا با یک گنبدخانه بزرگ باشه و با گنبد پوشیده بشه در آیا صوفیه به اوج خودش میرسه، در حالی که کلیساهای کوچکتری هم به این صورت ساخته شده بودن و بعدها هم تکرار شدن، اما این فرم یک فرم تاثیرگذار میشه در ساختن کلیساها چه در حوزه شرقی و چه در غربی که نمونه غربیش رو سن مارک مریز رو مثال دادیم. نکته بعدی که امروز بیشتر راجبش بحث میکنیم تاثیر تزیینات هست، تزییناتی که در حوزه معماری بیزانس به اوج تکامل خودش میرسه و بعد به حوزه غربی هم نفوذ میکنه. در اون بخش آخر مبحث صدر مسیحیت که قرار هست در جلسه همزمان با این جلسه راجبش صحبت کنیم، ما کلیساهای راونا رو یک بار براتون مثالهاشو آوردیم و راجب موزاییک و هنر موزاییک بیزانسی صحبت کردیم. در اینجا هم شما باز یک تصویر می‌بینید از یک حفاری باستانشناسی که نقش کفپوش موزاییک بسیار زیبایی از زیر خاک در آمده و ما گفتیم که کف اتاقها رو رومی‌ها با موزاییک تزیین می‌کردن. بعدها در مسیحیت کف کلیساها این اتفاق می‌افته. در راونا اگر یادتون باشه در کلیسای سنت آپولیناره که تصویرش رو اینجا سمت راست می‌بینید، محراب به طرز زیبایی با موزاییک تزیین شده بود. و سمت چپ هم یکی از موزاییک‌های معروف آیا صوفیه رو می‌بینیم که در واقع پیشگام و تلیعه‌دار هنر موزاییک سازی است که در بیزانس اوج میگیره و به روم شرقی میره. در کلیسای سن مارک ونیز در نماش ما سطوح موزاییک کاری زیادی میبینیم، ولی داخل هم که میریم یکی از زیباترین موزاییک ها رو در قسمت نیم گنبد روی محراب میبینیم که اینجا شما تصویرش رو ملاحظه میکنید. بخشی از کفپوش بسیار مفصل و گسترده و متنوعی که در کلیسای سن مارک ونیز هست رو اینجا می‌بینیم، ترکیبی جالبی است از هنر روم غربی و هنر روم شرقی. در این مربعی که با زاویه اینجا نشون داده شده، نقوش اسلیمی که شما می‌بینید همه با تکنیک موزاییک کار شدند، در حالی که اون نقش وسط که رنگی هست در واقع منبتکاری با سنگ مرمر رنگی است که هنری بود که در معماری روم غربی ما حتی برای سن ویتاله هم مثال زدیم که در دیوارهاش تا کمرکش دیوار به این سبک با سنگ مرمر کار میکردن و بعد از اون در قسمت بالا موزاییک کاری بود. تصویر دیگه میبینیم، این دفعه تصویر واضح تری از کلیسای سن مارک ونیز که شما قوس‌های نیم دایره‌ای که در سمت چپ و راست هست تماما نقوش موزاییک کاری است. قوس‌ها نیم دایره هستند. در قسمت پایین هم شما تمام تاق‌ها رو با قوس نیم دایره می‌بینید. سردر ورودی هم قوس نیم دایره داره و یک صحنه موزاییک بسیار زیبا که این تزئینات در دوره گوتیک و در اروپای غربی همه حجاری هستند، ولی در اینجا نقوش موزاییک بیزانسی ظاهر شدن. این کلیسا قوس‌های نیم دایره‌اش نشون میده که هنوز تحت تاثیر تکنولوژی رومانسک داره ساخته میشه، اما جزئیاتی که در نما کار شده و نما رو بسیار پرکار کرده با سنگ، با این ریتم ستون‌هایی که به صورت عمودی کار گذاشته شدن و بعد مخروطی‌های نوک‌تیزی که در برجک‌های روی قسمت‌های بام کلیسا می‌بینید، یادآور معماری گوتیک است. در واقع سن مارک یکی از کلیساهایی است که در حد فاصل رومانسک و گوتیک ساخته شده و البته هسته اولیش قدیمی‌تر هست، اما تزئینات اصلیش رو متأثر از معماری بیزانس هست. این ماجرای تأثیر هنر موزاییک بیزانسی که چند دو نمونهش رو سمت راست این اسلاید میبینید، اسلاید شماره 14، در نماسازی و حتی در داخل در زیر گنبدها و زیر محراب، گنبد محراب کلیساهای خاک ایتالیا و امپراتوری روم غربی، حتی در حوزه شهرهای غربی مثل فلورانس هم پیش میره و ما در اینجا تصویری از یک کلیسای دوباره رومانسک گوتیک، یعنی یک کلیسای قرون وسطایی رو میبینیم که با تزئینات بیزانسی موزاییک کاری شده. اینی که ما میگیم هنر بیزانس هزار سال دوام آورد، یعنی از قرن پنجم میلادی که امپراتوری روم غربی سقوط میکنه تا قرون وسطا که دوباره هنر و معماری در اروپا رواج پیدا میکنه، این تمدن و این هنر آثار خودش رو ادامه میده. یکی از بناهای مهمی که به عنوان تمرین شما باید کار کنید و وقتی که جلسه بعد ما آیا صوفیه رو تحلیل کردیم، شما این بنا رو به روش اون تحلیل می‌کنید، کلیسایی است به نام سن ایرنه در همون شهر قسطنطنیه که متأثر از الگوی آیا صوفیه است، شباهت‌های زیادی با آیا صوفیه داره و اختلافات زیادی. اینجا ما مقایسه رو انجام نمیدیم، به عهده شما میذاریم، ولی تصاویرش رو میبینید در مرکز اسلاید. شما این کلیسا رو میبینید با گنبد خانه مرکزیش که گنبد بزرگی رفته بالا، سمت راست محراب کلیساست با ارتفاع کوتاه‌تر و سمت چپ یک گنبد دیگری هست که به طرف ورودی میره و در جوانبش هیچ گنبدی نیست، دو تا دیوار به اصطلاح غیر باربر که به جرس‌های باربر قطوری قوس‌هاشون بارشون رو میدن در جداره‌های دو طرف این کلیسا می‌بینید که پر از پنجره است و نور رو به داخل میده. در این تصاویر هم شما گوشه سمت راست بالا و تصویر پایین سمت چپ گنبد سن ایرنه و حجم محراب رو میبینید که در یک فرم چنزلی بیرون نشسته از بنا و بازویی ها که در راستای چپ و راست محراب قرار گرفتن. تصویر سمت راست و قسمت پایین صفحه فضای داخلی رو نشون میده، گنبدخانه رو نشون میده و تاقی که پشت اون تاق نیم گنبد محراب قرار گرفته، یعنی یک پیش فضای تاقی شکل و بعد فضایی که نیم استوان است و نیم گنبد داره و محل محراب هست، و تاقهای سمت راست و چپ تاقهای پوشش بازویی ها هستند. این کلیسا از نکات جالبش این است که بیرون و درونش هر دو با هم همخوانند و بسیار ساده، در حالی که ما گفتیم در صدر مسیحیت و ادامش در بیزانس کلیساها از بیرون بسیار ساده بودند و در درون به تدریج به طرف تزیینی شدن پیش می رفتند. اینجا تصاویر داخلی سن ایررن رو می بینید، دوباره می بینید که کلیسا تزییناتی نداره. صحنه سمت راست بالا تصویری است که از یه مراسمی نشون میده، قسمت محراب جمعیت زیادی نشستن و در قسمت پیش فضای محراب هم عده‌ای هستن، و بعد تصویر پایین نشون میده که در قسمت محراب یک پدیده جالبی اتفاق افتاده، یعنی کف قسمت محراب بالا رفته و مثل تئاترهای یونانی به صورت یک بخشی از دایره، شاید حدود یک ربع دایره، پلکانی شده و محلی برای تجمع و قرار گرفتن جمعیت یا نشستن اونجا هست. سمت چپ پایین هم ردیف صندلی هایی رو که برای مؤمنان هست و مراسم وقتی انجام میشه در اینجا مستقر میشن میبینید. در اینجا یک مقطع اصلی رو، مقطع طولی رو میبینید. ما راجع به این مقطع توضیح نمیدیم به جز این که بگیم یک گنبدخانه فضای اصلی کلیسا رو تشکیل میده که گنبدی روش نشسته، و در محور طولی ما یک فضای دیگری داریم که اون هم گنبد داره و بعد رواق ورودی رو داریم. در راستای طول این بنا بعد از رواق ورودی و فضای گنبدی اولی و گنبدخانه اصلی به یه پیش فضایی که با تاق نیم‌استوانه پوشیده شده میرسیم. پیش فضای محراب هست و محراب با سقف نیم گنبدی پوشیده شده و کف پلکانیش هم اینجا دیده میشه. این ردیف ستونها در پایین و دیوارهای پنجره دار، همه اینها قابل مقایسه با آیا صوفیا هستند که تمرین دانشجویی هست که شما باید انجام بدید. پلان رو میبینید، پلان نشون میده که گنبدخانه در یک فضای مربعی که سمت راستش یک فضای تقریبا مستطیلی هست و گنبدی داخلی روی این مستطیل رو پوشونده، و در سمت راست اون هم رواق ورودی رو میبینید، و در سمت چپ گنبدخانه پیش فضای ورود به محراب و بعدم فضای محراب رو میبینید. دو تا راه پله در چپ و راست محراب هستند و در اینجا ما به اون معنی بازویی نمیبینیم، در حالی که از بیرون وقتی ما محراب رو نگاه میکردیم این فضای دو تا راه پله در نما این اشتباه رو پیش میآوردن که به نظر میومد بازویی های کلیسا رو میبینیم، و در اینجا دو تا راه روی جانبی هم به طور طولی فضای اصلی رو در دو طرف در بر گرفتن. این پلان هم قابل مقایسه با پلان آیا صوفیا هست که تمرین شماست، و در اینجا مقاطع طولی دوبار در بالا و پایین نشون داده شده و باز بالایی مقطع طولی آیا صوفیا هست و پایینی مقطع سن ایرنه که نکات ظریفی برای مقایسه دارن انجام میدید. و عکس هم در سمت چپ فضای درونی زیر گنبدخانه و در مقابل محل محراب رو نشون میده که یک بار دیگه هم شبیه این تصویر رو دیدیم. یک تمرین کوچیک من اینجا انجام دادم، تقسیماتی رو رو پلان که قسمت هایی که با آبی مشخص شدن به عنوان فضاهای سلسله مراتب رسیدن به دو تا فضای اصلی کلیسا هستند، یکی گنبدخانه و یکی محراب، و این سلسله مراتب در یک محور طولی شکل گرفته و علی‌رغم اینکه بنای ما در قسطنطنیه هست و اون در جایی هست که الگوی صلیب یونانی غلبه داره به صلیب لاتینی، اینجا فرم بازیلیکایی است و فرم صلیبی هم اتفاقا درش دیده نمیشه، یعنی بازویی های بیرون نزده و فرم بیشتر از اون که مرکزگرا باشه طولی است. فقط گنبد تأکیدی به این گنبدخانه میکنه و یک مرکز ضمنی ایجاد میکنه. در قسمت مقطع سمت چپ هم محوطه ای رو که پیش فضای محراب هست یا محل محراب هست رو نشون دادم. دیگه از بناهایی که قابل بحث هستند، یک بنای بسیار کوچک هست در استانبول که امروز هم همچنان پابرجاست به نام سنت سرجیوس و سنت باکوس، برای دو تا از قدیسین ساخته شده. بنای مرکزگرایی است، درون یک مربع، یک فضای چندضلعی که این فضای چندضلعی الگوش ما رو خیلی یاد سن ویتاله میندازه و باز به عنوان یه تمرین شما میتونید این رو با سن ویتاله مقایسه کنید. در اینجا فرم کاملا مرکزگراست، گنبد در میانه نشسته و راهروهای دوری در واقع دور میچرخند، اما خط محور ورود به محراب هم سر جای خودش هست و برای اینکه این خط محور تشدید بشه دو تا رواق ورودی داریم. این دو تا رواق ورودی کشیدگی بنا رو افزایش دادن و باعث شدن که فرم مرکزگرا به کمک دو تا زائده فرم در پلان ترکیبی از مرکزگرایی و محورگرایی رو به وجود بیاره. تمرین خوبیه برای مقایسه با سن ویتاله. در این اسلاید شماره 23 سمت راست همون کلیسایی رو که قبلا هم دیدیم و با ایو صوفیه مقایسش کردیم به عنوان سنت آپوترس در قسطنطنیه میبینیم که علی‌رغم تمایلی که به فرم مرکزگرا هست فرم کشیده بازیلیکایی پیدا کرده و البته دورش هم دو تا دیوار میبینیم که فضاهای جانبی ایجاد کرده که الگویی است که در سن مارک ونیس هم این الگو تکرار شده، با این تفاوت که سن مارک این فرم کشیده رو نداره و صلیب یونانی درش غالب هست. در اینجا گفتیم که گنبد و طرح مرکزگرا از مزارهای صدر مسیحیت تا کلیساهای بیزانس که این نمونه سن آپوترس رو سمت راست میبینیم و کلیساهای روم غربی. در روم غربی در وسط پلان بیزی شکل میبینید، خیلی جالبه، ولی ورودیش یادآور ورودی سن ویتاله و سانتا کنستانزا است. این بنا در شهر کلن آلمان هست به نام سنگریون و یک گنبد چند ترک که بتونی بیزی رو بپوشونه روش نشسته و نمازخونه هم دورش چرخیده و محراب هم سر جاشه. در عین مرکزگرایی به خاطر این بیزی شکل بودن فرم محوری هم داره. و یکی دیگه در پایین از کلیساهای صدر مسیحیت است که در قرون وسطا و بعدها هی مرتب بهش تغییراتی داده شده و اضافاتی پیدا کرده، سن لورنسو در میران هست. این کلیسا هم هسته اصلی فرم مرکزگرا بوده با زوائدی که در قسمت محراب و در قسمت بازویی ها بهش اضافه میشه و به سبک کلیسای صدر مسیحیت یک حیات رواقدار و یک نارتکس برای ورود به حیات رواقدار داشته، شبیه کلیسای بازیلیکایی سن پیتر که ما قبلا صحبت کردیم. پس ببینیم که این فرمهای مرکزگرا که ریشش در فرهنگ یونانی بوده و در روم شرقی شروع میشه، در روم غربی هم ادامه پیدا میکنه. دیگه از بناهای مرکزگرا که با گنبد پوشیده میشدن تعمیدگاه ها هستن. اگر یادتون باشه من توضیح دادم که تعمیدگاه ها در صدر مسیحیت خیلی رواج داشتن، به علت اینکه خب جماعت زیادی از مردم به مسیحیت گرایش پیدا میکردن و باید قصد تعمید میدیدن، ولی بعدها تعمیدگاه دیگه ساخته نمیشه و قصد تعمید کودکان مسیحی رو در داخل کلیسا انجام میدادن. اینجا یک تعمیدگاهی رو میبینید به نام تعمیدگاه نئون در شهر راونا که قبلا ما راجبش صحبت کردیم، همون شهری که کلیسای سن آپولیناره توش هست. این تعمیدگاه هم مثل سن آپولیناره با نمای آجری و سنگی و بسیار ساده از بیرون دیده میشه، منفرد هست. این تصویر سمت راست که برجی رو میبینید بعداً مربوط به کلیسایی است که در کنار این تعمیدگاه ساخته شده، ولی داخلش پر از موزاییک های زیباست که در این گوشه سمت راست پایین بخشی از موزاییک گنبدش رو میبینید. در اینجا تعمیدگاه نئون تصویرهایی از موزاییک گنبد که نشون میده باز دوباره صحنه تعمید حضرت مسیح توسط یحیای تعمید دهنده و قدیسین که دور تا دور گنبد هستن، تماما رنگی و بسیار زیبا. و این موزاییک کاری دوباره میاد پایین، در رواق‌های دور این هشت ضلعی بنا هم میچرخه که شما در تصویر سمت چپ میبینید. در تصویر سمت راست پایین اون حوض مرمری که درش آب هست و محل تعمید مسیحیان هست رو هم مشاهده میکنید. این کلیسا گنبدش الان با این تصویر موزاییکی که میبینید یک نیمکره هست، ولی طرح قبلیش که در این صفحه سلاید 26 میبینید در گوشه چپ، طرح هشت ترکی خاصی داشته که قوس‌هایی که این ترک‌ها رو می‌پوشوندن هم در کنار ترسیم شدن و در واقع سازه این گنبد ترسیم شده که احتمالاً اگر هم با این سازه ساخته شده بعداً پوسته نیم‌کره‌ای بهش در داخل ایجاد کردن که اون موزاییک‌ها رو اونجا می‌بینید شما. و سمت راست گنبد ایا صوفیه رو می‌بینید، از این ترین گنبدی که در صدر مسیحیت ساخته شده و البته به بزرگی گنبد پانتئون نمیشه، قدرش خیلی از اون کوچیک‌تره، ولی به هر حال در مسیحیت یکی از بزرگترین گنبد هاست. داخلش تزئینات دوره اسلامی رو نشون میده، ادامه همون تفکر، یعنی غلبه رنگ طلایی و حضور نقوش لاجوردی رو ما میبینیم که در این گنبد هستن و این ترکیب رنگ طلایی و لاجوردی در قالب گنبدها دیده میشه. سن مارک ونیز از این نظر بسیار ببخشید شکوهمند و زیباست. تمام سطوح گنبد و تاقها و پاندانتیوها با موزاییک های طلایی و نقوشی که رنگ لاجوردی درشون غلبه داره پوشیده شدن و یک تلالو طلایی بسیار زیبایی در داخل فضا ایجاد میشه. در اسلاید 28 تنوعی از موزاییک ها رو میبینیم که موزاییک هایی که به صورت پورتره دیده میشن عمدتاً مربوط به همین منطقه شرقی و ایا صوفیه هستند. تأثیر هنر و معماری بیزانس اونقدر قوی است که بعد از اینکه این منطقه به تصرف عثمانی ها در میاد و تبدیل به سرزمین مسلمان نشینی میشه، مساجدی که در دوره عثمانی ساخته میشه از الگوی ایا صوفیه پیروی میکنن. یکی از معروفترینشون که در قسطنطنیه هست مسجد سلطان احمد یا مسجد کبود استانبول هست، که البته از بیرون کاملا با سنگ و مرمر سفید دیده میشه. تصویرش رو سمت چپ میبینید و داخلش رو هم که گچکاری و تزئینات نقاشی روی گچ و بعد معرق‌کاری و حتی موزاییک به سبک بیزانسی ولی بار طرح‌های اسلامی داره. این تأثیر به کشورهای دیگه حتی تا مصر هم میره و ما نمونه هایی از مساجد با پلان مربع مرکزگرا و گنبدخانه مرکزی و چهار نیم گنبد در چهار جهت میبینیم که نشان دهنده تأثیر معماری بیزانس در معماری اسلامی این حوزه‌ای هست که قبلاً حوزه امپراتوری روم شرقی شناخته می شده. تصویر پایین اسلاید سی هم یک شبستان مسجدی رو نشون میده که سرستون‌هاش سرستون‌های بیزانسی هستن و در اینجا ما صحبتمون راجع به آثار و تأثیرات هنر و معماری بیزانس تموم میشه و جلسه بعد به تفصیل به تحلیل ایا صوفیه میپردازیم. ممنون از گوش دادن شما و اینکه تمام این برنامه رو میتونید در تاریخ و معماری دات آی آر هم تصویری و هم صوتی به دست بیارید و دانلود. سلام، من یک فایل صوتی تکمیلی برای مبحث سایر آثار هنر و معماری بیزانسی تهیه کردم که الان دارم ضبط میکنم براتون، چون فایل تصویریش رو تغییراتی دادم، تغییراتش عمده نیست ولی اسلایدهای اضافه شده که بیشتر هم مربوط به هنر موزاییک‌کاری هست. به همین دلیل اون فایل قبلی صوتش رو شما گوش میدید، فایل صوتی کامله، ولی یه چیزای اضافه شده که اینجا یادآوری میکنم. مثلا من اینجا در فایل جدیدی که براتون توی سایت میذارن اسلاید شماره 6 یه نقشه، یه دیتیلی از نقشه امپراتوری روم شرقی و غربی گذاشتم که جای قسطنطنیه و جای ونیز و راونا رو مشخص کردم و اون بحثی که قبلا داشتیم راجع به اینکه این شهرها از طریق دریا با هم تجارت رفت آمد داشتن و تأثیرات شدید فرهنگی روی هم داشتن، به خصوص بیزانس تأثیر زیادی روی ونیز و راونا داشته، خواستم تو این نقشه ببینید. بعدن همون تصویر قبلی رو داریم که گستره هنر و معماری هزار ساله بیزانس رو از قسطنطنیه تا راونا و ونیز نشون میداد و تصویری از ایا صوفیه بود و تصویری از سن مارک ونیز و توضیحاتی که راجع به سن مارک ونیز دادیم همون هاست، تکرار میشه، اما چند تا اسلاید اضافه شده برای که تاکید بشه که هنر موزاییک کاری چقدر در این کلیسای غربی اثرگذار بوده برخلاف کلیساهای راونا که موزاییکا در داخل فقط حضور داشتند. در این کلیسا که خیلی دیرتر ساخته میشه و مربوط به صدر مسیحیت نیست و در آغاز قرون وسطا ساخته میشه، موزاییکا به بیرون هم کشیده میشن و در نماسازی دیده میشن. بخشی از نمای کلیسا رو با گنبدهای متعددش میبینید در اسلاید 9 در فایل جدید و در اسلاید 10 نمای غربی رو میبینید که خیلی متأخره، یعنی در آغاز رنسانس مجسمه هایی اضافه شده و تزیینات گوتیک با اون کلاهک های مخروطی هم دیده میشن و اسلاید 11 موزاییک‌کاری در سردرهای ورودی رو نشون میده، تنوع این موزاییک‌ها و ترکیبش با معماری رومانسک و گوتیک که این کلیسا در واقع یه دوره طولانی از رومانسک شروع میشه، گوتیک رو داره و حتی تا رنسانس هم آثاری بهش اضافه میشه. بحث اسلاید 12 همون مقایسه طرح ترکیبی محوری مرکزگراست که قبلا صحبت کردیم بین سه کلیسای سن مارک ونیز و آیا صوفیه و سن آپوترس که گفته میشه سن مارک ونیز از روی سن آپوترس و آیا صوفیه که در قسطنطنیه بودن ساخته شده. اینجا بازی اسلاید شماره 13 اسلاید جدیدی اضافه شده که اولا از بام گنبدها رو نشون میده، 5 تا گنبد داره این کلیسا که شما این تعداد گنبدها رو میبینید و بعد در داخل جلوه گنبدها رو و قوس‌ها و طاق‌ها و موزاییک‌کاری‌های فراوونی که تمام این سطوح رو تا پاتاق قوس‌ها پوشوندن و بیشتر از همه سطح طلایی در این موزاییک‌ها هست که جلوه بسیار چشمگیری داره. اسلاید 14 دو تا صحنه از زیر زمین این کلیسا رو نشون میده که در پایین زیر زمین با کفسازیش مشخصه و در بالا آب گرفتگیش رو نشون میده. تمام بناهای ونیز زیر زمین هایی دارن که اتفاقا یکی از خواصشون هم این است که وقتی آب بالا میاد آب گرفتگی در اون قسمت ها هست و به کف بنا به اون راحتی آب نمیرسه، ولی بعضی وقتا تا کف بنا هم آب میاد. در سمت راست تصویر 14 شما اون تلالو رنگ طلایی رو در موزاییک‌کاری میبینید، به خصوص عکس از جایی گرفته شده که شما ردیف گنبدها رو به صورت 3 تا گنبدخانه پشت سر هم میبینید که یک محور ایجاد کردن با این تاقهایی که بین این گنبدها هست و این محور همون محور سرسرای اصلی کلیسا هست. یه تصویر خیلی جالب که لازم بود اضافه کنم نمای اولیه کلیسای سن مارک ونیز هست. این کلیسا در دوره رومانسک حدود قرن دهم میلادی ساخته میشه. میبینید کاملا خواهیم دید که معماری رومانسک چه ویژگی هایی داره، بعدا با این میتونید مقایسه کنید. کاملا ساده است و اون تزیینات عجیب غریبی که امروز ما شاهدش هستیم نداره و اونها به تدریج در دوره گوتیک و در دوره آغاز دوره رنسانس افزوده میشن بهش. نمای متأخرش که روی یک کارت پستال چاپ شده اینجا میبینید بدون اون تزیینات زرق و برقدار موزاییک‌ها و اون تزیینات رنسانسی به صورت خیلی شماتیک این نما رو کشیده، ولی نشون میده که چطوری متحول شده نسبت به اون الگوی قبلیش. البته در الگوی قبلی گنبدها رو دیده نمیشد به علت اینکه گنبدها در ارتفاع واقعی خودشون بودن، ولی اینجا گنبدها رو میبینید. چرا؟ چون اینا گنبدهای کاذبی هستن، یعنی یک پوسته فلزی بر اساس سازه چوبی ارتفاع بسیار بلندی دارن که گنبد اصلی هستن پشت همه این هاست و پشت نما دیده نمی شده. نمای امروزیش رو در اسلاید شماره 17 می بینید با اون گنبد هایی که ساقه های بلندی دارن که اون ساقه ها البته مربوط به گنبد اصلی است و گنبد اصلی پشت این سازه بسیار بلند و مرتفع گم هست که دیگه من تصویری از اون مقطع که گنبد و این گنبد داخلی و پوسته بیرونی رو نشون میده نذاشتم براتون. بحث بعدی ما تأکید روی تزیینات موزاییک بیزانسی در معماری روم غربیه که بیشترین نمونه و بهترین نمونه هاش رو ما در همین سن مارک ونیز میبینیم. اسلاید 19 نما رو داره نشون میده و اسلاید 20 محراب رو نشون میده، یک موزاییک بسیار پرکار و بسیار زیبایی در این آسمانه محراب شما در یک قسمت از کلیسا میبینید. و در اسلاید 21 کفپوش موزاییکی رو میبینیم که نمونه اولیه موزاییک سازی در جهان بوده که مربوط به دوره روم باستانه، از نمونه های بسیار اولی است و همین هنر هست که بعداً در دوره بیزانس به اوج خودش میرسه و شاید از زیباترین نمونه ها شما در سن مارک ونیز میبینید. یک کفپوش هم از بخشی از کفپوش های متنوع سن مارک ونیز رو در اسلاید 22 داریم که ترکیبی از منبتکاری به سبک رومی هست و موزاییک هایی که با نقش اسلیمی دورش چرخیدن. غلبه رنگ طلایی و لاجوردی رو در موزاییک های سن مارکو ونیز در فضای داخلی همواره در تمام اسلاید ها میبینیم. رنگ لاجوردی تکمیل کننده این رنگ طلایی است و همه جا حضور داره. گنبد رو میبینید، گنبد ها رو حداقل دو تاشو در اینجا میبینید که پنجره های نورگیر از پایین گنبد فضا رو روشن میکنن. در تصویر 24 موزاییک های ابتدایی تر از کم جلوه تری رو ما باش مواجه هستیم که وسط بالا مربوط به راونا بود که دفعه پیش دیدیم توی فایلی که داشتیم و بقیه مربوط به ایا صوفیه استانبول یا قسطنطنیه هستند. در اسلاید 25 دیوارنگاره موزاییک بیزانسی رو که مربوط به ایا صوفیه هست سمت چپ و در راست هم محراب معروف سن آپولیناره راونا رو میبینید. یکی از نکات جالب این است که این موزاییک ها نه فقط در غرب ایتالیا که به سواحل شرقی و منطقه شرق ایتالیا هم نفوذ پیدا میکنند. و سمت چپ اسلاید شماره 26 یک کلیسای کوچک در فلورانس رو نشون میده که به سبک این هم ترکیبیه، یعنی از رومانسک شروع شده و در گوتیک تموم شده و تزیینات موزاییک کاری در نما داره. و چند تا قاب موزاییک هم در سمت راست میبینیم که حضرت مریم و مسیح رو نشون میده که نمونه های تکرار شده در کلیساهای غربی هستن. یک نمونه دیگه از کلیساهای غرب ایتالیا کلیسای پیزا هست که تماماً با سنگ مرمر سفید هست. از بیرون در سردرهاش اثری از حجاری یا موزاییک دیده نمیشه. اطلاع درستی ندارم که آیا موزاییک هایی داشته که از بین رفتن یا نه، ولی اگر هم بوده فقط روی سردر میانی به نظر میاد جایی چیزی خالی هست. اما در درون در قسمت محرابش چنان که در تصویر میبینید یک آسمانه محراب کاملا با یک موزاییک نفیس کار شده. خب بعد از این میرسیم به کلیساهایی که از طرح ای صوفیه در روم شرقی تبعیت میکردن و همون مباحثی هست که ما توی فایل قبلی صحبتشو کردیم. بحث سن ایرنه هست و تحلیل فرم و فضاش و اسلاید هایی که تماما ما راجبشون صحبت کردیم و دیگه اینجا جای تکرارش نیست و بحث رو در همینجا خاتمه میدم به عنوان مبحث تکمیلی در رابطه با سایر آثار هنر و معماری بیزانسی. این رو هم اضافه کنید.